بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که این مخصصات یا مقیداتی که در لسان ائمه معصومین علیهم السلام وارد شده، حالا یا به عنوان مخصص قرآن یا مخصص کلام پیامبر صلی الله علیه و آله، و مسلم اینها بعد وقت العمل بلعام وارد شده. آیا ما میگیم اینها عنوان ناسخ رو داره یا احتمالات دیگر؟ که عرض کردم این بحث مهمیه و نتایجش رو هم عرض خواهم کرد. مرحوم شیخ ملاحظه فرمودید احتمال ناسخ بودن رو سه اشکال بهش وارد کردن که به نظر ما هیچ کدامی که از اینها اشکال صحیحی نیست. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه احتمال نسخ رو می‌فرمایند ضروری البطلان. این که بگیم این روایتی که از امام صادق علیه السلام رسیده و به عنوان مخصص یک آیه‌ای یا کلام عامی در کلام پیامبر هست، بگیم این ناسخ اونه، لااقل در همون فرد مورد خاص. می‌فرمان این ضروری البطلانه. یک بیانی دارن، به نظر میرسه این بیان شبهه‌ای و اشکالی نداشته باشه. می‌فرمان فإن احتمال کون عمد نوع احکام الله تعالی المجعول فی صدر الاسلام الى زمن الصادقین علیهما السلام و حدوث مصالح فی زمانهما مقتضیه لتغییرها و نسخها مقتوع البطلان. می‌فرمان این معناش این است که بگیم این کثیری نوع احکام الهی، چون نوع عمومات قرآن یا عمومات نبوی تخصیص خورده، بگیم اینها تا زمان صادقین اقتضای عموم بوده، از زمان صادقین به بعد این مقتضی از بین رفته، یک مقتضی جدیدی به وجود آمده. نسخ متقوم به این معناست، بگیم تا این زمان این اقتضا رو داشته، اما از این زمان یک مصلحت جدیدی، یک ملاک جدیدی آمده. خب حالا این رو در یک عام، دو تا عام، سه تا عام آدم ممکنه قبول بکنه، اما در صدها عام و مطلق ما بخوایم چنین مطلبی بگیم، می‌فرمانیم اول مقتوع البطلانه، بل ضروری الفساد عند جمیع المسلمین. این روشن، ما علم به این داریم که چنین مصلحت خاصی در زمان صادقین به وجود نیامده که یه عامی نسبت به یک فردی بگیم تا این زمان ملاک داشته، از این زمان به بعد ملاکش رو از دست بده. لذا این بیان بیان خوبیه دیگه. اون نکاتی که مرحوم شیخ بیان کردن و ما دیروز گفتیم و مواجهه با اشکال بود، اونها کنار میده. میایم سراغ احتمال دوم. احتمال دوم این است که بگیم این مخصصات در کلام صادقین مخصوصا، چون عمده احکام در لسان این دو امام علیهم السلام وارد شده، اینها کشف از این میکنه که این عمومات از اول متصل به همین مخصصات بودن، اما این مخصصات به یک عللی حذف شده و ارزشت به ما نرسیده بوده یا تا زمان صادقین محذوف باقی مونده، ولی از اول این عموم نبوی یا عموم کتابی همراه با این خصوصیات و با این مخصصات و با این مقیدات بوده. این مخصصات در کلام صادقین کاشف از وجود این قرائن متصله بوده، لذا عنوان نسخ نداره. از اول این به صورت مخصص یا مقید بوده، بعد در کلام صادقین باز بیان شده اون مقید متصل یا منفصل. یعنی نمیگیم تا این زمان واقعا به حسب ظاهرم متصل نبوده، به حسب ظاهر اصلا هیچ قیدی نداشته، نه، میگیم به حسب ظاهر مخصص داشته اما بر ما مخفی مونده. خب یعنی به حسب ظاهر منفصل اما واقعا اینا قرائن متصله داشته. حالا ببینیم مرحوم شیخ این رو چجور رد میکنن. میفرمان اما اختفاء المخصصات فیبعده بل و یحیله عادتا عموم البلوا بها. شیخ میفرماید این چه حرفیه؟ این استحاله عادی داره، عادتا محال چنین چیزی، برای اینکه اینا یه قضایایی نبوده که گفته بشه و رد بشه، اینها مورد عمل مردم بوده، مردم علمن و عملا مبتلای به این قضایا بودن. این عموم البلوا اقتضا میکنه چنین احتمالی عادتا محال باشه. و ثانیا اشکال دومش این است که خب این لازمش این است که بگیم پس اونهایی که در زمان پیامبر اکرم بودن عصر متقدم، اونا علم به این مخصصات و مقیدات داشتن، بگیم اصحاب پیامبر همه علم داشتن، بعد که رسید به زمان دیگری اینها همینطور مخفی شد تا دو مرتبه در زمان صادقین آمدن روشن کردن که اینا مقیدات و مخصصاتی از اول داشته، در حالی که شیخ می‌فرماد ما علم داریم به این که تا قبل از صادقین احدی علم به این مقیدات نداشته. تا قبل از صادقین علیهم السلام احدی علم به این مخصصات نداشته و همه جاهل به اون بوده. خب اگه واقعا باشه لااقل یه نفر باید بگه بله این در کلمات پیامبر چنین مطلبی بوده. اجازه فرمایید من تکمیل بکنم. اون وقت ببینید اینجا مرحوم نائینی، برای اینکه این رو روشن‌تر بکنن همین عموم البلوا رو میگن لکثرت دوائی الی ضبط القرائن و المخصصات المتصله. وقتی پیامبر یه حکمی رو داره بیان میکنه، همانطوری که دایی برای اصل اون حکم و ضبط اون حکم وجود داره، اگه قرینه متصلم داشت باید اون رو هم حفظ میکردن و احتمام رواد الی حفظها و نقلها فمن المستحیل عادتن. بعد میفرمان این محاله، نه محال عقلی، محال عادی که یک مخصصات متصلهی باشد و بعدا منفصل بشود و بر ما مخفی بمانه.
خب
این نتیجه همون اشکال اولیه.
بله
این نتیجه همون اشکال اولیه، در اینکه اشکال دومی نمیشه. همین عموم بلبار باعث میشه که ما علم پیدا کنیم به اینکه اینجوری نبود که.
نه حالا این اشکال دیگه یه با قطع نظر از عموم بلوا، اصلا فرض کنید که الان عموم بلوا هم نباشه، ما یقین داریم اونام جاهل بودن متقدمی، لذا یه اشکال دیگریه. وچش این است که یک جا حتی یک کسی نیامده بگه او از اصحاب پیامبر که این قرینه متصله در این کلام وجود داره، حتی یک مورد هم نداریم. با نه حالا عمر بلوا جهت به نظر میاد در عبارت شیخ دو تا اشکال و واقعا دو تا اشکال درسته. این اصلا اونا همین اصل نقل حدیث چه عام چه با قرینه متصل چه بدون همه رو ممنوع کردن. خب نه نمیشه تو عام میش رسیده باشه اما قیدش نرسیده باشه. بله خیر اون میتونه احتمال سوم، اون میتونه احتمال سوم. حالا ما داریم فعلا احتمال دوم بررسی میکنیم. احتمال دوم این است که بگیم خود پیامبر فرموده، قیدش هم آورده، مخصص متصلش هم آورده، اما بعدن این قیود متصله حذفت و مخفی شده و بعدن صادقین علیهم السلام آمدن اونها رو اظهار کردن. این رو بخوایم بگیم که عرض می شود که باطله. خب الان عرض میکنم، حالا عرض می شود که پس ببینید به این احتمال دوم مرحوم شیخ چند تا اشکال کردن؟ دو تا اشکال. یک، عموم البلوا موجب استحاله عادی چنین احتمالیه. دو، ما علم داریم که هیچ کدام یک از افرادی که حضور داشتن یا به تعبیر شیخ متقدم، اهل عصر متقدم، اینا همشون جاهل به این قیودات بودن. یعنی وقتی صادقین این قیود رو ذکر میکردن تازگی داشته برای مردم. وقتی صادقین برای مسلمان ها این مخصصات و این قیود رو ذکر میکردن برای مردم تازگی داشته، یعنی گفتن بله چنین چیزی تا به حال نبوده. اینجا یک تعبیری در کلام مرحوم نائینی وجود داره و امام در ابطال این احتمال دوم، چون مرحوم نائینی بعداً خواهیم گفت اصرار بر این احتمال دوم دارن و میگن لااقلش این است که این احتمال دوم که الان شیخ داره رد میکنه کمتر از احتمال سوم نیست. مرحوم نائینی چی میگن؟ میگه که میفرماید فإنا نرى أن كثيرا من المخصصات المنفصلة المروية من طرقنا عن الأئمة مروية عن العامة بطرقهم عن النبي صلی الله علیه و آله و سلم فیکشف ذلک عن اختفاء المخصصات المتصله علینا. نائینی یک ادعایی میکنه و ادعاشون هم به نظر ما خیلی عجیبه. میفرماید کثیری از این مخصصات منفصله که در لسان صادقین علیهم السلام آمده اینا از خود عامه نقل شده به طرقی که خود عامه از پیامبر دارن، یعنی به طرقی که متصل به پیامبر هستن. پس معلوم میشه که در زمان صدور این عمومات این مخصصات و این مقیدات بوده، ولی چطور اونها اومدن نقل کردن؟ مرحوم امام میفرمان و مجرد و در جواب ناینی و مجرد و ورود کثیر من المخصصات التي في لسان الائمه من طرق العامه لا يدل على ذلك. خب ایشون اصلش رو قبول میکنن که کثیری از این مخصصات در طرق عامه آمده، از عامه وارد شده، ولی میفرمایید لا يدل على ذلك. خب چرا لا يدل؟ اگر چنین چیزی واقعا باشه که کثیری، یعنی بگیم آقا در لسان صادقین 100 تا مخصصه، 80 تاش تو کلمات و روایات مرویه از طرق عامه وارد شده، یدل على ذلك، این دلالتش دیگه دلالت واضحه. امام فقط میفرمان لا يدل على ذلك. به نظر ما مواد اشکال صغروی بکنیم به مرحوم ناینی. عرض کردم این مطلب از مثل مرحوم ناینی که واقعا ناینی آن تتبعش، یعنی وقتی انسان فقه و اصول ناینی رو میبینه، تتبعش و احاطش بر فقه بسیار زیاده و بر روایات. واقعش این است که ما هرچی، حالا من با این قور و فحص ناقصی که دارم در روایات، هرچی روایات فقهیه رو من بیشتر برم درش کار میکنم، اصلا فاصله بین فقه شیعه و فقه عامه واقعا خیلی زیاده، خیلی زیاده. شما تو همین بحث صلات مسافر بردارید ببینید، تو بحث صلات مسافر ما یک آیه قرآنی داریم، عرض می شود که در مورد آیه نماز مسافر، حالا بنابر مشهور که ازش نماز مسافر رو استفاده کردن، بعد ببینید چه مقیداتی، چه مخصصاتی تو لسان ائمه آمده. مثلا فرض کنید یکی از مقیداتی هست که این سفر سفر معصیت نباشه، ولی نداریم ظاهرا تو لسان عامه چنین چیزی، این فقط تو کلمات ائمه آمده که این سفر نباید سفر معصیت باشه، اگه سفر معصیت باشه نماز قصر نمیشه. تو لسان عامه دیدید شما از ارتکازتون من اون موقع دقت کردم، تتبع کردم، پیدا نکردم تو کلماتشون. ببین شما بعد، حالا این دیگه آقایون بستگی داره به اینکه یه مقدار هم ما هم شما اینو تتبع بکنیم. احسنتم، اصلا اینا روایات فقهیشون، روایات فقهیشون با روایات فقهی ما قابل مقایسه از جهت عدد نیست، یعنی روایات فقهی اونها اونطوری که مرحوم آقای بروجردی میفرمودن و منم در یک جایی از ایشون نقل کردم، ایشون میگن اینا 500 تا روایت فقهی بیشتر ندارن، در حالی که ما عرض میشود که بیش از 40-50 هزار حدیث فقهی داریم یا 60 هزار حدیث فقهی. 40 هزارش فقط از، یعنی حدود 50 هزارش از صادقین علیهم السلامه، 40 هزارش، حدود 40 هزارش از امام صادقه، بیش از 10 هزارش از امام باقر علیه السلامه، بقیه هم از بقیه ائمه است. حدود 60 هزار روایت فقهی ما داریم. عامه چقدر بگیر؟ حالا 500 تا رو بگیم 5000 تا چی؟ نه، حالا بحث در مرویگه است، یعنی مرحوم ناینی میگه این مقداری که الان از روایاتی که عامه نقل میکنن، کثیری از مخصصاتی که از ائمه بر ما وارد شده توی مرویات عامه هم وجود داره. ما اشکال صغروی داریم، حالا ممکنه بعضی از موارد باشه، ممکنه بعضی از موارد باشه، خیلی وقت پراکندهش هم عرض میکنیم نیست. حالا میگم یعنی قابل مقایسه نیست. اگر از طریق عام از طریق ائمه هزار تا مخصص وارد شده باشه، شاید صد تاش هم تو کلمات عامه نیامده باشه. این ادعای ماست. عرض میکنم این حالا به نحو اجمال ما برش قطع داریم و باید تتبع بکنیم و به نتیجه برسونیم. لذا اصلا این احتمال دوم که مرحوم نائینی هم یک چنین دلیلی براش میاره و چنین مؤیدی براش میاره، این اساسا درست نیست. حالا این رو از طریق کامپیوتر ما مخصصات و روایات خودمون زیاد داریم. ببینید آیا نظیرش در کتب عامه آمده یا نیامده. مثلا من عذر میخوام در همین فقه اطفال که خب مرکز فقهی ما یه موسوعه 8 جلدی داره که تا حالا 7 جلدش منتشر شده و منم از اول تا اینجا بر همش تعلیقه دارم. من دیدم این روایات در مورد اطفال رو، استثناءاتی که در مورد اطفال در فقه ما وجود داره کثیرش در فقه عامه وجود نداره. این یه موردش همین مورده. حالا عرض بکنم بقیه ابواب فقه هم همینطوره. حالا آقایون اصلا به عنوان یه کار تحقیقی و یه خدمتی است به فقه شیعه و احادیث ائمه علیهم السلام، این رو ملاحظه بفرمایید و دنبال بکنید. نخیل عبارت رو ببینید، ان کثیرا من المخصصات المنفصله المرویه من طرقنا عن الائمه. تصحیح دارید. خب بله من قبلا هم عرض کردم یه وقتی، چون من این مطلب رو در مقدمه جلد اول احکام الاطفال یه مقدمه 3 صفحه‌ای من نوشتم، اونجا به قلم خودم هم هست، قلم عربیش مربوط خودم هست. این جلد اول که منتشر شد همون ایام حیات مرحوم والدمون بود که ما مشرف می شدیم برای مکه ایام حج. این کتاب رو فرستادیم برای یکی از همین علمای سنی در مدینه و بعد قرار شد برای این که ما یه ملاقاتی با ایشون داشته باشیم. یه پیرمردی هم بود. وقتی هم که رفتیم برای دیدن ایشون، یه کتابخونه ای بود و مدرسه ای بود و شاگردهاش اونجا بودن. من دم این کتاب رو میزش گذاشته و یک علامتی هم همون اوائل گذاشته. خب با یک جمعی رفته بودیم اونجا، ایشون گفت این مقدمه رو شما نوشتی؟ گفتم بله من نوشتم. پیدا بود خیلی ناراحته. باز کرد و گفت شما نوشتید که عامه و اهل سنت بیش از 500 حدیث فقهی بیشتر ندارند. این دروغه و این درست نیست. ما بیشتر از این داریم. من بهش خودم شما صحیح بخاری که مهمترین جامع حدیثی شماست چقدر روایت داره؟ 7000 و شاید 600 و 7000 خورده ای تو ذهنمه. 7000 خورده ای. گفتم مگه اینطور نیست؟ گفتم اولا روایات مکرر درش زیاده. گفت مثلا، گفتم مثلا، حالا اینا دیگه لطف خدا بود، گفتم مثلا همین حدیث دوات و قلم 7 جای بخاری آمده. خب اینا از حدیث دوات و قلم مثلا تا اسمشو میاری رعشه میفته بر بدنشو. گفتم 7 جا تکرار شده این حدیث. و ثانیاً خیلی از احادیثش راجع به منامات و قصه ها و این چیزاست، لذا چیزی ازش باقی نمیمونه. بعد خودش گفت ما الان مرجعمون در فقه بخاری نیست. به یکی از شاگرداش گفت فلان کتاب، به نظرم یه کتاب نام نهایت المرام دارن اینها، همونطور که ما نهایت المرام داریم اونام دارن. گفت ما الان مرجعمون در احادیث فقهی
نهایت المرام.
اون شاگردش گفت برون کتاب رو بیار، رفت آورد و گفت این 1500 حدیث فقهی داره. من گفتم خیلی خوب، حالا 1500 کجا، 60000 کجا؟ باز قابل مقایسه با احادیث ما که از ائمه به ما رسیده قابل مقایسه نیست. بعد من کتاب رو گرفتم ازش، باز کردم کتاب رو، دیدم اولا خیلیش از پیامبر نیست، از صحابه، از افراد، از تابعین، اصلا یه تابعی مثلا یه حکمی رو گفته. خب بعد یک حدیثی رو دیدم که در یکی از جنگ ها پیامبر دستور داد درخت ها رو آتیش بزنید. بعد من به او گفتم که این حدیث حدیث فقهیه؟ گفت نه، این حدیث فقهیه. بعد شروع کردیم بحث کردن که حدیث فقهی چیه. گفتم این یه قضیتون فی واقعه بوده، قضیتون فی واقعه حدیث فقهی نیست. پیامبر حاکم اون زمان بوده، مصلحت اقتضا کرده در اون جنگ. نمیشه از این حدیث گفت در هر جنگ میشه درخت ها رو ابتداعا آتیش زد. بحث زیادی شد و اصلا واقعا من تعجب کردم یه پیر مرد، این دیگه باید حدیث فقهی مثل یه جدول زرده که ما میگیم اینقدر روشنه، براش روشن نبود که معنای حدیث فقهی چیه. علایانه طبق اون مبنایی که برای حدیث فقهی امامیه داره، ما اصلا حدیث اون قابل مقایسه با اونها نیست. و این فرمایش به نظر من عرض میکنم، من یقینه، حالا اجمالی که میدونم درست نیست، این چنین مطلبی صحیح نیست اصلا که ما بگیم کثیری از مخصصاتی که از لسان ائمه وارد شده در مرویات از عامه مطرح شده. حالا اگر آقایون تتبع بکنید، تحقیق کنید، ما جایزه خوبی هم خواهیم داد. این رو برای من تتبع بکنید، حالا بعد چند نفرم تتبع بکنن منافات نداره. بله.
اصل اون اختلاف در اصل نمازه قصده. اصلا اکثر اهل سنت میگن در سفر قصد تعین نداره، ولی نه، اگر سفر سفر معصیت شد، این که شما دارید دید اول صلات مسافره. حالا ببینید اینا دیگه فتوای شافعیه، روایت نیست. اینا بالاخرهشون در بین شیعه اصحاب ائمه سوال میکردن، بعد به اونها میرسید، این فتوای اوناست، نه این که مروی باشه. من میخوام بگم این کلام دقت کنید، نکته مهمیه. اونا از صغیر و کبیر و عادل و فاسق و عالم و جاهلشون همه اهل فتوا، هر کسی آمده فتوا داده. واقعش هم در زمان ما همینطوره دیگه. نه، اینی که مرحوم نائینی میگه، میفرماد ان کثیرا من المخصصات المنفصله المرویه من طرقنا عن الائمه مرویتون عن الامه به طرقهم عن النبی. این رو ما داریم انکار میکنیم، والا خب یه فرعی در فقه ما بوده، کما که اون طرفش هم هست، اونم زیاده در فقه اونا یه فرعی بوده، اومده در فقه ما ائمه ما جواب داده. بله بله، اما به عنوان مروی نباید، به عنوان مروی نیست. خب این هم راجع به احتمال دوم که همین که الان خوندی و نائینی رو اختیار میکنه. عجیب این است که امام میفرماید اینم ضروری الفساده.
ایشون تعجب میکنه ضرورتا ان العام و الخاصه حدثوا الکلیات الكثيره الى ما شاء الله رسول الله صلی الله علیه و آله به نحو تشریح و تعمیم من غیر ذکر المخصصات. حالا تعجب اونجا این مطلب رو دارن، آخرش اون کلام ناینی فهمید لا یدل علی ذلک. خب این مطلب امام درسته، کثیری از عامه و خاصه در متقدم در قبل از عهد صادقین اینا عمومات رو از پیامبر نقل کردن من غیر ذکر مخصصات و المقیدات. این بیان بیان خیلی خوبی هم هست، لذا این احتمال دوم احتمالی است که باطل، باقیمون احتمال سوم رو دیگه فردا عرض کنیم. و صلی الله علیه و سلم.